این بخش روسیش بوده که این کارو کرده و بیشتر در ارتباط با سازمان ملل متحده که اومدن به بنکیمون که رئیس سازمان ملل متحده دادن بهش. حالا اون هم خیلی کمک میکنه و الا این شورشیان و به اصطلاح اپوزیسیون در کشور سوریه شرایطش، وضعش، اوضاعش با حتی 3 ماه گذشته هم تفاوت میکنه و خیلی خیلی اینا مناطقی رو از دست دادن و نیروهای دولتی اون مناطق رو گرفتن و کارهای عجیب غریبی که این سلفیست ها انجام دادن در این کشورها، در کشور سوریه بی اندازه اقلیت ها را دشمن اینا کرده.
بله.
اقلیت های سوریه هم که نزدیک به 40% مردم سوریه نه سنی هستن و بخششون هم مسلمان نیستن. مثلا گروزهای سوریه با اینکه از اسلام جدا شدن ولی عموما خودشونو مسلمان خطاب نمی کنن. مسیحی های سوریه 3 بخشن: ارامنه، آسوری ها و اعراب مسیحی. اینا هم مجموعا نزدیک به 12% جمعیت هست. مجموع اینا رو شما در بر میگیرید با 2 ملیت دیگه، کردها و فلسطینی ها. شما میدونید که در سوریه بعد از لبنان بزرگترین پایگاه های پناهندگان فلسطینی در سوریه است. یعنی لبنان اول، سوریه بعدیشه.
بله.
از نظر تعداد فلسطینی های که اونجا هستن، بخش بزرگی از فلسطینی های ساکن سوریه نمیخوان با بشار اسد بجنگن. نه به خاطر اینکه فکر میکنن بشار اسد آدم دموکراتیکیه.
جنایتکارم است.
ولی اون آلترناتیو، اون بدیلی رو که میبینن وحشتناکتره.
بله. به شدت.
بخشای اون الفتح اسلامی یا الفتح اسلامی که اصلا رابطه با اون الفتح نداره، اونها اگر سوریه رو بگیرن اول این فلسطینی ها رو قتل عام میکنن.
یه مشتشون هم از بیگانگان هستن دیگه، اصلا به سوریه رفت.
بله. خیلی از شورشیان نه تنها در واقع اهل سوریه نیستن بلکه عرب هم نیستن.
بله.
اهالی چچن، انگوشتیا،
بله،
و بنگلادش، هندوستان، پاکستان، تمام اینا را بسیج میکنن، میارن به عربستان سعودی و بعدن قطر، در اونجا آموزش مذهبی. حالا شما اگر توجه کنید، برای اولین بار بعد از 2 سال ما شاهد یک نوع شکاف، حداقل نه انشعاب، شکاف بین دولت قطر و دولت عربستان سعودی شد.
بله.
و اینها روی مسئله مرسی با هم اختلاف پیدا کرد. قطر از مرسی دفاع نمی کنه ولی عربستان سعودی از مرسی دفاع می کنه. هنوز هم بعد از سقوطش بازم از مرسی دفاع می کنه. اینه که این هم به جریانی که هم در سوریه نیروهای شورشی ضعیف شدن و مرتب هم رهبری خودشون رو تغییر میدن ولی به جایی نمیرسه. اینه که به نظر من، همینجور که من چندین بارم قبلا در مصاحبه های اخیرم مطرح کردم، معتقدم که اگر واقعا آمریکا با یک نیروی بزرگ نظامی حمله نظامی نکنه مثل عراق، در سوریه یا این جنگ اینجوری میره جلو یا بعد از 1 سال دولت موفق میشه که تمام این شورشیان رو قلوبم بکنه. و خیلی جالبه که در ماهای اخیر تعداد نیروهایی که خارجی هم، حتی عرب هم نیستن، از اندونزی گرفته تا چچن، انگوشتیا، داغستان، ایالات جنوبی کشور روسیه.
بله.
این سلفیستا اونا را سربازگیری میکنن، میارن به اینا تعلیمات اسلامی میدن، تعلیمات شرعیه میدن در این قطر و عربستان سعودی و بعدن هم میفرستن به ترکیه. تعداد اینا بیشتر شده، قبلا کمتر بود ولی
بله.
تعدادشون بیشتر شده و اون زپه النصرا که مال القاعده سوریه هست، اون هم هر دهی رو که گرفته اولین کاری که کرده رفته به تاراج موزه ها و کلیسه های اون دهات
ده.
و این هم باعث شده که اون جبه النصرا که برتریت داشته
بله.
در داخل شورشی ها اون پرستیژش، اون موقعیتش بیاد پایین. همه اینا علائمی از این است که
چی میخواد جایگزین بشه. بله
بله، این اوضاع اینجوری میره جلو.
بله، چه کسایی قراره جایگزین بشن از الان دست به قارت؟
بله.
تاراج ملت سوریه برداشتن، بعدن فردا نمیدن. که بگیرن دستشون چه خواهند کرد؟
چه خواهند کرد؟ و این خیلی مهمه و مسلمن. ای کاش مثلا ما ببینید در کشور برزیل دیدید چگونه شد.
بله.
چون دولت نسبتا یک دولت ملی بود، حسابی اومد به مردم گفت شما راست میگی، ما اشتباه میکردیم.
بله.
خب مردم سوریه دو سال قبل وقتی که به پا خواستند، اونا تقاضاهای به حق داشتن.
بله کاملا.
آزادی و عدالت و معیشت میخواستن، ولی چون دولت دموکراتیک نبود، دولت واقعا استبدادی بود، اون حرکتی که فرصت داد به این نیروهای ارتجایی سلفیستا از کلیه کشورهای جهان بیان اونجا و شروع بکنن علیه بشار اسد به عنوان کافر مبارزه بکنن و مردم سوریه اینقدر واقعا تلفات داده.
بله متاسفانه.
این خیلی مهمه دیگه، ما باید ببینیم که در آینده سوریه بالاخره این نیروهای دموکراتیک از جامعه سوریه باید برخیزن دیگه. باید برخیزن و تشکل به خودشون بدن، سازماندهی بدن و امکاناً در آینده در یک انتخابات آزاد هم بتونن با موفقیت به پیروزی برسن. والا این جریان همینجوری شاید مثل جریانات جنگ داخلی کشور لبنان بره جلو. البته خیلی ها روی این هم مسئله دارن که اصلا جنگ داخلی در لبنان تفاوت داشت با جنگ داخلی در سوریه. در جنگ داخلی در سوریه واقعا جنگ سوریه است، به اسم جنگ داخلی معروف شده.
بله.
چون اون طرف اکثرشون سوریه‌ای نیستن، حتی عرب هم نیستن.
بله کاملا.
اون نمیشه جنگ داخلی، اونا میشه همون جنگ سوریه، مثل جنگ ویتنام.
بله.
جنگ افغان.
بله. تا فارسا بنام، در واقع این دخالت و بعد این طرح و توطئه که ترکیه هم خیلی نقش داشت و تأثیرش هم در کشور خوش دیدیم که حتما در گفتگوی دیگر باید بهش بپردازیم، ببینیم که باز اون حرکت آزادی خواهانه و استقلال طلبانه مردم سوریه رو به خطر انداخت و باز از روندش میتونه جلوگیری کنه با این حرکاتی که ایجاد شد.
بله دیگه، برای مدتی اینجوری هم خواهد شد.
بله.
ولی همینقدر که این کشور دست سلفیستا نیفته، چون اون زبه النصرا یا النصرت، این زبه همون القاعده است.
بله.
و اینها سلفیستای تکفیری هستند.
بله.
یعنی کفر مرکز اصلی صحبتشونه و عموماً هم با نامیدن علوی ها کافرن، شیعه های دیگه کافرن، مسیحی ها کافرن، اینا میرن به جنگ اینا با قصد کشت، یعنی میخوام بکشن همیشون.
بله به شدت
خیلی خطرناکه. هر چیزی بهتر از این خواهد بود برای مردم سوریه در حال حاضر.
بله، به همین دلیل هم عرض کردم که باعث میشه که این حرکت مردمی رو به عقب بندازه، برای اینکه مردم میدونن در مقابلشون اوناست، ممکنه خیلی از تحرکات و از فعالیتاشون بکاهه دیگه، مجبورشن به این شرایط راضی بشن، فعلا اونا نیان مملکتشون رو غارت نکنن، مردم رو نکشن و چقدرم بیرحمانه عمل میکنن.
بله، ما با یه موزل بزرگی امروز در اون بخش از منطقه جهان، مناطق جهان باش رو برو هستیم. این موزل همون موزل به اصطلاح اسلام سیاسی میگم، من ترجیح میدم بگم بنیادگرایی.
بله.
بنیادگرایی مسئله شده. از یک سو رهبرانشون با رهبران سکولار تفاوت ندارن در ارتباط با
سیاست‌های بله اقتصادی،
نیروهای امپریالیستی، این اصلا کوچکترین تفاوتی نداره. از سوی دیگه برخلاف اون سکولاریستایشون، اینا یه پایه توده‌ای دارن به خاطر اینکه اینا توده‌ها رو موفق شدن در زندان‌های این توهمات محبوس سازن.
بله،
موزل بزرگی است برای ما چالشگران ضد نظام که می‌خوایم دولت‌های ملی استقلال طلب بیان سر کار.
بله،
بخشی از مردم ما در این زندان‌ها محبوس شدن. این ما در گذشته اینو نداشتیم.
بله بله،
امروز این مسئله رو داریم که این توده‌ها رو اول باید از اون محبس‌ها و از اون زندان‌ها آزاد بکنیم.
دقیقاً.
این خیلی مهمه که تمام چالشگران ضد نظام، چه ضد نظام جمهوری اسلامی چه ضد نظام جهانی سرمایه، باید در مد نظر داشته باشن که با اینکه خیلی فعل و انفعالات در جهان امیدوار کننده است،
در این حال اون طرف هم
در این حال بله اون موزل رو باید ببینیم.
بله.
در گذشته این موزل رو نداشتیم.
نه، کمتر بود، خیلی کمتر.
بله. خیلی مهمه
سرقت حرکت و جنبش های مردمی و منحرف کرد.
بله، خیلی جالبه دیگه.
بله.
اونجا از یه طرف شما مثلا این موزل رو میبینی، ولی از طرف یه امیدوار کننده اش اینه که مثلا یه جوانان که در داخل سیستم کار میکنن، درسته؟
بله.
اینا به ضد سیستم
تبدیل،
به صورت بسیار بسیار وجدانی،
بله، اخلاقمند،
به اصطلاح اخلاقاً و وجدان انسانی علیه سیستم برمیخیزن.
بله.
این فقط آقای ادوارد سنودن نیست،
بله،
افشین و اوسانلو هم همین بود.
بله.
زیاد ما نمیشنویم، ولی حرکت افشین و اوسانلو در افشای جنایات جمهوری اسلامی دست کمی از این افشاهایی که افشاگری هایی که آقای سنودن انجام، اینا همه ایشون علائم امیدواریه.
دقیقا.
ولی در این حال ما اون موزل رو داریم.
بله.
که یک از توده های مردم ما در این زندان های خانوادگی توهمات محبوس شده.
دقیقا. سپاسگزارم جناب پارسا بناب، با امید رهایی و آزادی همه انسان های سلامت و پاکنهاد، تمام انسان های شریف جهان و به ویژه هممیهنانمون از این بندها و از این دامهایی که براشون میگسترانند و اینا رو سعی میکنن در خرافات و عقب ماندگی نگه دارن، و به امید آزادی تمامی بشریت از تباهی و سیاهی مجددا سپاسگزارم.
خیلی تشکر میکنم، شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر، تا گفتگوی دیگر، بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره 61 سال پس از قیام عزیز سیه تیر و یکی از 4 روز بزرگ تاریخ 150 ساله ایران، سیه تیر چرا اتفاق افتاد؟ از این روز و پس از آن روزهای نشانگر خواست واقعی ملی شدن نفت به طور قطعی و یا غیر قطعی بین آنان که خود را طرفدار ملی شدن نفت نشان می دادن. منظور آنها از ملی شدن نفت چه بود؟ بعد از سیه تیر چرا کاشانی، بقایی، مکی و امثال هم با مصدق دشمنی کردند؟ یکی از ویژگی های روزهای پس از سیه تیر، روز آشکاری و عریانی چهره های وابسته و بازیگر و فریبکار بود. یکی از پیروزی‌های بزرگ ایران در آن روزگاران این بود که نخست وزیری که اولین برگزیده و تنها و برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران با استقلال فکر و با مغز خودش می‌اندیشید. ایران در نهضت ملی همچون انقلاب مشروطیت در آغاز قرن بیستم یکی از کشورهای نمونه در راستای رهایی و امواج خروشان بیداری ملت ها بود. مصر و رخدادهای آن، علل سرنگونی مرسی که به اصطلاح به طور دموکراتیک انتخاب شده بود، آینده مصر و مسئله نیروهای مردمی و مترقی و مردم سالار، چرا نظامی ها علیه مرسی شدند، اخوان المسلمین و سلفیست های سگانه، شاخه های آن در کشورهای اسلامی و در ایران، چرا مرسی که باران رحمت برای آمریکا بود برکنار شد، معضل بزرگ بنیادگرایی منطقه که برخی آن را اسلام سیاسی می نامند، شکاف بین عربستان و قطر، در سوریه چه می گذرد، بررسی و تحقیقات درباره استفاده از سلاح شیمیایی که از سوی کدام یک از طرفین بوده، افزایش نیروهای خارجی غیر عرب در سوریه، تاراج موزه ها و کلیسه ها، توجه می فرمودید این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.